خیر رخله.
تشکر از شما شبر صاحب. سفر یک هیئت علمای دینی افغانستان به پاکستان، هدفش بحث روی برگزاری یک نشست در مورد جنگ و صلح افغانستان است و روسیه میگوید به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان هر گونه اقدام لازم را انجام خواهد داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 7 میزان 1397 برابر با 29 سپتامبر 2018 است. من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. ده‌ها پناهجوی افغان در ترکیه از غرق شدن نجات یافتند. در درگیری‌های دیروز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی 6 فلسطینی کشته شدند و هند قهرمان جام آسیایی کرکت شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کار روی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو جریان دارد و تا یک هفته دیگر نهایی خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، دیشب به رادیو آزادی گفت که یک محموله دیگر سیستم بایومتریک امروز به کابل می رسد.
4400 تیتش و همین وسایل به کابل رسیده. قرار است فردا هم یک محموله دو محموله دیگه هم بیایه به کابل. مسائل که بایومتریک بود، چیزی که ما گفته بودیم، همش تقریبا دارت تکمیل شدن است.
استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو یکی از خواستهای عمده ائتلاف بزرگ ملی افغانستان است. گارد ساحلی ترکیه دیروز 33 پناهجوی افغان را در غرب این کشور از غرق شدن در بحر نجات داد. رسانه‌های ترکیه خبر دادند که این پناهجویان تلاش داشتند تا با استفاده از کشتی به گونه غیر قانونی به یونان بروند. گارد ساحلی ترکیه گفته که بنابر طوفان شدید، کشتی این پناهجویان با خطر غرق شدن روبرو شد. گفته شده که این افغانها به یک مرکز پناهجویان در ترکیه بازگشتانده شدند. ایالات متحده آمریکا دیروز تایید کرد که طیاره جنگی F-35 این کشور نخستین مأموریت خود را در افغانستان موفقانه انجام داده است. روزنامه ملیتری تایمز به نقل از نیروهای آمریکایی خبر داده که این طیاره به روز پنجشنبه یک هدف را در افغانستان از بین برد. مقام‌های آمریکایی گفتند که با استفاده از این طیاره از نیروهای افغان در درگیریشان با جنگجویان حمایت شده است. حکومت افغانستان از تصمیم پاکستان مبنی بر تمدید مدت اقامت مهاجرین افغان در آن کشور استقبال کرد. عالمه معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مسئله تمدید کارتای افغانایی که در پاکستان است و به خصوص کسایی که کارت PR دارند یک اقدام خوب است.
وزیر اطلاعات پاکستان شام پنجشنبه گفت که کابینه کشورش توافق کرده تا موعد اقامت مهاجرین افغان را تا ماه جون 2019 تمدید کند. بر اساس فیصله قبلی پاکستان، مدت اقامت این مهاجرین در آن کشور امروز به پایان رسید. مقام‌های ایرانی ستن را به اتهام دست داشتن در استفاده از تصویر سربازان اسرائیلی برای یک تابلو بازداشت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا، این تابلو به روز چهارشنبه در مراسم یادبود از جنگ ایران و عراق در شهر جنوبی شیراز نصب شده بود. مسئولان قضایی شیراز گفتند که تحقیقات از افراد بازداشت شده در پیوند به این رویداد جریان دارد. شاروال شیراز به دلیل اینکه در تابلو به جای سربازان ایرانی تصویر سربازان اسرائیلی دیده می شد معذرت خواسته است. در درگیری های دیروز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی 6 فلسطینی کشته شدند. فلسطینیان از ماه مارچ سال جاری به این سو به روزهای جمعه علیه اسرائیل در نوار غزه اعتراض می کنند. مسئولان صحی غزه می گویند که یک پسر 14 ساله در میان کشته شده های درگیری های دیروز شامل است. اردوی اسرائیل گفته که حدود 20,000 فلسطینی در تظاهرات جمعه اشتراک کردند که به سوی نیروهای اسرائیل سنگ و بمب‌های پترولی پرتاب می کردند. و تیم ملی کرکت هند قهرمان جام آسیایی کرکت شد. هند در مسابقه دیشب به میزبانی امارات متحده عربی بنگلادش را با تفاوت 3 شکست داد. تیم کرکت بنگلادش نخست بیتینگ کرد و 223 دبش برای تیم رقیبش هدف تعیین کرد. هند با از دست دادن 7 بازیکنش در آخرین توپ که باقی مانده بود به این هدف رسید. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری ادامه دیدار یک هیئت علمای دینی افغانستان از پاکستان، هدفش بحث روی برگزاری یک نشست در مورد جنگ و صلح افغانستان است.
این نشست که قرار است بین علمای افغانستان و پاکستان تدبیر شود، یک دریچه جدید گفتمان و گفتگو را بین علمای جدید افغانستان و علمای جدید پاکستان باز میکنند.
نگاهی می اندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. روسیه می گوید به خاطر حفظ توافق نامه هسته‌ای ایران با قدرت های بزرگ جهان هر گونه اقدام لازم را انجام خواهد داد. در مورد یک جوره کفش برایتان می گوییم که 17 میلیون دلار نرخ گذاری شده و در رنگ های زندگی با یک ورزشکار گفتگو کرده ایم.
مسابقه میکردیم، یک بوکس بود، بینی ما دو روز در شفخانه بودم، عریف اومد بوکس زد، در بوکس زد باز رفتیم شفخانه، بینی ما میده شد بود.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. یک هیئت علمای دینی افغانستان به پاکستان سفر کرده تا روی برگزاری یک نشست در مورد جنگ و صلح افغانستان با علمای دینی پاکستان صحبت کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید علمای دینی این کشور در نظر دارند تا در نشست مشترک با علمای دینی پاکستان روی چگونگی ختم جنگ در افغانستان از دیدگاه اسلام گفتگو کنند. قرار است تا 2 دیگر نتیجه این دیدار روشن شود. فرشته نگاه گزارش می دهد.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان می گوید یک هیئت 7 نفری شورای سرتاسری علمای افغانستان به اسلام آباد رفته تا روی تدویر یک نشست مشترک با علمای پاکستان صحبت کند. به گفته آقای طاهری در نظر است تا علمای دینی افغانستان و پاکستان در این نشست مشترکاً روی چگونگی خاتمه جنگ افغانستان بحث گفتگو کنند. به گفته او عطاءالله لودین رئیس شورای سراسری علمای دینی افغانستان ریاست این هیئت را به عهده دارد و همچنان عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در این سفر او را همراهی می کند. او بیشتر در این مورد گفت.
این نشست که قرار بوده بین علمای افغانستان و پاکستان تدبیر شود در رابطه با صلح و ثبات افغانستان از دید دین غور میکنن و بحث میکنن و یک دریچه جدید گفتمان و گفتگو را بین علمای جهاد افغانستان و علمای جهاد پاکستان باز میکنن.
به گفته سخنگوی شورای عالی صلح، علمای دینی افغانستان و پاکستان روی تدویر یک نشست مشترک در اجلاس علمای دینی که در اندونزی برگزار شده بود توافق کرده بودند. سید احسان طاهری افزود که تا دو روز دیگر نتیجه سفر هیئت افغانستان به پاکستان روشن خواهد شد. در کنار تلاش‌های دیپلماتیک برای تامین صلح در افغانستان، اخیراً چندین نشست علمای دینی کشورهای مختلف اسلامی نیز در این راستا برگزار شده است. شمار از علمای برجسته دینی کشورهای مختلف در نشستی که چند پیش در عربستان سعودی برگزار شد، جنگ افغانستان را ناروا خواندند و آن را برادرکشی نامیدند. این علما از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا با همدیگر صلح کنند. بانک حکومت افغانستان نشست علمای دینی در عربستان سعودی و اظهارات علمای دینی در مورد جنگ و صلح در این کشور را یک موقف قوی خواند، اما با باور آگاهان سیاسی نشست‌های علمای دینی در داخل و خارج افغانستان تا کنون تغییر را در جنگ این کشور به بار نیاورده و گروه طالبان نیز تا هنوز در این رابطه جواب مثبت نداده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، حکومت افغانستان از تصمیم پاکستان مبنی بر تمدید مدت اقامت مهاجرین افغان در آن کشور استقبال کرده است. بیایید بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنویم.
معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمدید اقامه افغانهای مهاجر در پاکستان استقبال کرد. خانم عالمه امروز به رادیو آزادی گفت از اینکه موعد تمدید کارت‌های اقامه افغانهای مهاجر تا 30 سپتامبر پایان می‌یابد، این خبر خوب است.
مسئله تمدید کارت‌های افغانایی که در پاکستان است و به خصوص کسایی که کارت پیوار دارند یک اقدام خوب است.
فواد حسین چودری وزیر اطلاعات پاکستان شام روز پنجشنبه گفت کابینه فدرال در مورد تمدید اقامت افغانهای مهاجر در کشور تا جون سال 2019 میلادی تصمیم گرفته است. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی همچنان ابراز امیدواری کرد که حکومت پاکستان با تعهد خود برای تهیه کارت‌های POR عمل کند. به گفته معین وزارت امور پناهندگان و عودت کنندگان افغانستان، پاکستان هنگام تثبیت هویت افغانهای مهاجر فاقد اسناد در پاکستان از سوی هیئت افغانی وعده داده بود برای آنها افغان سیتیزن کارت توزیع می کند. تثبیت هویت افغانهای مهاجر در پاکستان با سرمایه بشری و مالی حکومت افغانستان در سال 2017 میلادی صورت گرفت. با گفته خانم عالمه، هیئت اعزامی افغان به پاکستان بیش از 800 هزار مهاجر را تثبیت هویت کرد و افزود.
اما متاسفانه از 800 هزاری که تثبیت هویت شدند تا کنون حکومت پاکستان برای 320 هزارش کارت توزیع کرده و متبقی افراد هنوز کارت افغان سیتیزن کارت نگرفته.
فواد حسین چودری وزیر اطلاعات پاکستان که با رسانه‌های این کشور در ارتباط با پناهندگان افغان صحبت می‌کرد، از برنامه‌های حکومت برای تنظیم سیاست‌های جامع تا قبل از پایان مهلت بعدی سخن گفت. اما در گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان، وزیر اطلاعات پاکستان در مورد این برنامه‌ها جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. صدر اعظم پاکستان اوایل این ماه اعلان کرد برای افغان‌های مهاجر که در پاکستان تولد شده و بزرگ شده‌اند ممکن است که تابعیت این کشور داده شود. دکتر عالمه معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در گفتگو با رادیو آزادی گفت هدف حکومت افغانستان دادن تابعیت نیست، بلکه بازگشت مسئول و با عزت افغان‌های مهاجر به خواست و تقاضایشان به کشور می باشد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان چیست؟
روزنامه دیلی میل در مورد آغاز کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه در افغانستان نوشته. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. اما به نوشته روزنامه روشن نیست که آیا در مناطق تحت کنترل طالبان هم انتخابات برگزار خواهد شد یا نه. در ادامه مقاله می خوانیم که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در افغانستان در حال گرفته می شود که حمله های مرگبار از سوی شورشیان طالبان و نیز جنگجویان داعش در این کشور جریان دارد. در این مقاله از قول عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آمده که 2565 نامزد بر سر 249 کرسی ولسی جرگه رقابت میکنند. ابراهیمی گفته که 417 زن هم در این انتخابات شرکت کردند. مردم کابل و دیگر ولایات افغانستان روز جمعه شاهد اعلانها و پوسترهای تبلیغاتی رنگارنگ بودند. روزنامه آناتولو نیز به همین موضوع پرداخته. مقاله نویس با نقل از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که کمپاین نامزدان تا دو روز قبل از برگزاری انتخابات ولسی جرگه ادامه می‌یابد. نشریه دهل در مورد معضلات پناهجویان افغان نوشته است. مقاله نویس قصه عبدالله نوید، یک پناهجوی افغان ساکن اتریش را گفته که ابتدا به پاکستان رفته و از آنجا به این کشور پناهنده شده است. در ادامه مقاله آمده که در آغاز زندگی عبدالله آسان نبود، اما 3 سال بعد زن و فرزندانش هم با او پیوستند. مقاله نویس گفته که عبدالله اکنون در زمینه جابجا شدن پناهجویان جدید کمک میکند. در ادامه مطلب آمده که از جمله هر 3 پناهجوی ساکن اتریش یکی از آنان دچار افسردگی است، در حالی که به نوشته مقاله نویس از هر 12 نفر در اتریش یکی از آنها از افسردگی رنج میبرد.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. راننده ها و مسافرین که به گونه منظم از طریق شاهراه سالنگ رفت و آمد می کنند، وضعیت این شاهراه را خراب توصیف می کنند. بیشتر در این مورد از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل می‌شنویم.
با مخروبه تبدیل شدن سرک شهرهای سالنگ سبب بلند شدن شکایت‌های رانندگان و مسافرین این شهرها شده است. این تعداد از مسافران و رانندگان به این باورند که به دلیل موجودیت مشکلات شدید در این شهرها با مشکلات جدی روبرو‌اند. آنان میگویند با نزدیک شدن موسم سردی هوا و آغاز برفباری ها در این شهرها اگر به این مشکل رسیدگی صورت نگیرد، بیشتر از پیش در این مورد نگرانی بیشتر خواهد بود.
ما محمد عمر موتروان هستیم، اشتیلری در سالنگی تو خاک باد بود که پیش روی موتر دیده نمیشد. کندو کپر از کلگی سنگ است، 2 تیر مالیم خراب کردیم که سنگ زد. از یک روز ما سالنگ تیر میشد از خطر خرابی را. تا گال جور نشه و باز زمستان خرابندی میباشه، برق میباشه، باز کار نمیشه.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان میگوید برای ترمیم و بازسازی سرک شهرهای سالنگ کار آغاز شده است. محمد طاهر احمد رئیس اداره سکتوری ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
که ما 10 کیلومتر سرک به طرف سالنگ شمالی و 10 به طرف سالنگ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در 2 ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم. بسیار بدن سرک خراب شده، سرک بسیار صعب العبور است.
از دید شماری از فعالین جامعه مدنی ولایت پروان، راه اندازی پروژه های بازسازی شهرهای سالنگ دچار نواقص و همراه با مشکلات ضعف کیفیت است. خلیل اعظمی یکی از این فعالین جامعه مدنی ولایت پروان است که در این مورد میگوید
شهرهای سالنگ یک شهرهای خیلی کلان و بزرگ و مهم است. در اینجا از طرف دولت توجه خیلی کلان باشه که نیست، اما به ارتباط تخریب شدن و به یک مخروبه تبدیل شدنش یک آرزو یک تعداد مردم است. به خاطری که اگر بودجه است، اگر نظارت است، اگر کنترل است، اگر کیفیت کار است، چرا یک شهرهای خیلی بزرگی که وصل کننده چندین ولایت است، حتی خود افغانستان را به کشورهای همجوار شمال افغانستان وصل میکنه از راه ترانسپورت زمینی، هیچ کیفیت اینجا وجود نداره. نداره که بارها بارها قرارداد میشه، بارها مثلا با کیفیت مثلا فریاد داده میشه از آدرس رسانه ها، اما به مدت کوتاهی به خرابات تبدیل میشه.
شاهراه سالنگ یگانه معبر یا گذرگاه ترانزیتی افغانستان است که شمال این کشور را با مرکز و با کشورهای همسایه جنوبی افغانستان وصل میکند. اما این شاهراه به دلیل ازدحام بیش از حد وسایط و تراکم تردد کاروان های مسافرین همواره به زودی پس از بازسازی با مشکل ناشی از تخریب روبرو می شود.
9 8 7
انتظار کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی
آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee. آدمان قرار ریا کردم سوال کردم از ما چون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
حالا می پردازیم به یک تحول جهانی. روسیه به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان هر گونه اقدام لازم را انجام خواهد داد. این را سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت. فرشتن نگاه بیشتر می گوید.
وزیر خارجه روسیه در انگام سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل خروج اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران مورد انتقاد شدید قرار داد. سرگی لاوروف تعهد سپرد که مسکو با هر اقدام ممکن روی حفظ این توافقنامه کار خواهد کرد. آقای لاوروف خروج آمریکا از این توافقنامه را تخطی از تصامیم سازمان ملل و تهدید برای امنیت منطقه خواند. وزیر خارجه روسیه بر علاوه این ادعاها در مورد مداخله مسکو در امور دیگران را بی اساس خواند و پالیسی واشنگتن در قبال ایران، سوریه و ونزوئلا را محکوم کرد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی که به روز پنجشنبه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل داشت، ایران را مسئول تنش‌ها در آسیای میانه خواند و تهران را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. آقای ترامپ از رهبران تمام کشورها خواست تا با وی در زمینه منزوی ساختن رهبران ایران کار کنند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جامعه جهانی تقاضای رئیس جمهور آمریکا برای منزوی ساختن ایران را رد کرده و اداره ترامپ در این راستا ناکام شده است. وزیر خارجه روسیه در حال بالای آمریکا در مجمع سازمان ملل انتقاد کرد که ایالات متحده و متحدان غربی آن مسکو را به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا متهم می‌کنند، اتهاماتی که مسکو آن را رد می کند.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماه شما اول نشده.
هر دو قربان هستن که خانم بمبا کرد.
مدت 11 سال شده که
کرای دفتر مردم از فاز خود تقوا نشد.
خدا من از این بحث دیگه نمی کنم. از ایران ها نوشته کنم داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112341 38 0784620.
هفت و 53 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. آیا باور میکنید که یک جوره کفش 17 میلیون دلار نرخ گذاری شده باشد؟ اما کفش عادی نه، بلکه ساخته شده با نگین‌های الماس. این جفت کفش زنانه را در شهر دبی برای فروش گذاشتند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
برای یک جفت کفش زنانه 17 میلیون دلار نرخ گذاشتند، آن هم با تخفیف. در محل کان را در مزایده گذاشتن هم جای عادی نیست، یعنی برج العرب در شهر دبی. بیش از 100 قیراط الماس در این جفت کفش زنانه به کار رفته. در اطراف دانه های الماس طلای زرد و سفید کار شده است.
رئیس اجرایی شرکت جواهرسازی موسوم به پشن گفته که میخواهند ساختن چنین کفش ها را افزایش دهند، چون دبی شهر میلیونرها و میلیاردرهاست و برخی ها برای خرید چنین پوشاک ها علاقمندی زیاده دارند. نرخی که در گذشته برای این جفت کفش گذاشته شده بود 20 میلیون دلار بود و در هفته گذشته نرخ آن را به 17 میلیون دلار پایین آوردند. در نرخ بیمه دائمی هم شامل است و اگر دزدیده شود و یا آسیب ببیند، شرکت پشن یا کفش جدید برای خریدار می‌دهد و یا آن را به صورت مجانی ترمیم می‌کند.
و حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کار روی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو جریان دارد و تا یک هفته دیگر نهایی خواهد شد. گارد ساحلی ترکیه دیروز 33 پناهجوی افغان را در غرب این کشور از غرق شدن در بحر نجات داد. ایالات متحده آمریکا دیروز تایید کرد که تیاره جنگی F-35 این کشور نخستین مأموریت خود را در افغانستان موفقانه انجام داده است. حکومت افغانستان از تصمیم پاکستان مبنی بر تمدید مدت اقامت مهاجرین افغان در آن کشور استقبال کرد. مقام‌های ایرانی 3 تن را به اتهام دست داشتن در استفاده از تصویر سربازان اسرائیلی برای یک تابلو بازداشت کردند. در درگیری‌های دیروز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی 6 فلسطینی کشته شدند. و تیم ملی کرکت هند قهرمان جام آسیایی کرکت شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات را در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم رنگ‌های زندگی را برایتان داریم.
رنگ‌های زندگی.
محمد یوسف هستم، متعلم صنف 11.
یوسف جان میشه بر ما بگوین که در کدام مکتب هستین؟
در مکتب عبدالنعیم غفورزاده.
شما با وجود که یک متعلم هستین، آیا تا کدام شوق و ذوق دگی هم به کدام یکی از بازی ها یا یکی از فرهنگ های ما دارین؟
بله، کده کرکت شوق دارم، در تیم 16 ساله کرکت هستم.
چقدر مدت میشه که خودت کرکت کار میکنی؟
5 سال میشه.
و غیر از کرکت آیا بازی های المپیک افغانستان میشه بر ما نام بگیرین کدام بازی هاست؟
بازی المپیک فوتبال، باسکتبال، ما دیگه ورزش میرم، فری فایت بوکس.
آیا خطرناک نیست بوکس؟
هست دیگه، خطرناک هم هست.
کدام وقت صدمام دیدین از این بازی؟
بله.
مثلا چطور، در مسابقه بوده یا غیر؟
در مسابقه بود دیگه، مسابقه میکردیم. یک بوکس بود، بینی ما دو روز در شفخانه بودم. عریف ما بوکس زد، در بوکس زد، باز رفتیم شفخانه، بینی ما میده شد بود. باز یک ساعت دو ساعت زوف بودم، باز از اینکه خیستم باز صحت یاب شدم. بله.
و باز میشه بر ما بگوین که خانواده و فامیل چطور ممانعت نکردن شما را که از این ورزش ها دست بکشین، چون بعض خطرهایی را ایجاب میکنه؟
نه ممانعت ها کم قار شدن خود چیز نگه.
و علاقه خودت چطور، کم نشد به ورزش بوکس؟
نه ایگه با خود بوکس میایه دیگه، کمی سخت است و میایه.
داینده وقتی که از مکتب فارغ شدین میخواین که چی کاره شوین بستلا؟
ما خواهم یک کرکت فروز دیگه، اینده میخواییم در کرکت ملی برایم دادیم.
از خودت یک جهان تشکر، مخصوص باشد.
این گفتگو را مهریه انوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل انجام داده بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست. د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
در بخشی از برنامه امروز زیر آسمان کبود روی وضعیت زندان‌های افغانستان بحث خواهیم کرد. تشکر از همراهیتان. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.